ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اخضر ابراهیمی با بشار اسد در دمشق دیدار کرد. پاپ رهبر کاتولیکای جهان در ادامه دیدارش از لبنان گفت صلح و آشتی جهانی تنها با پرهیز از انتقام جویی بنا می شود. و پلیس آمریکا تحقیقات از فرد مظنون به دست داشتن در ساخت فیلم ضد اسلامی را آغاز کرد. کیان معنوی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این اولین دیدار اخضر ابراهیمی در این سمت با مقام‌های سوریه است. اخضر ابراهیمی جایگزین کوفه عنان شده است که پس از شکست طرحش برای برقراری آتش‌بس در سوریه استعفا داد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در دومی روز سفرش به لبنان در جمع رهبران سیاسی و مذهبی این کشور گفت صلح و آشتی جهانی تنها با پرهیز از انتقام جویی و بخشیدن خطاها بنا می شود. پاپ افسود که فقر، بیکاری، فساد مالی، اعتیاد، استثمار و تروریسم فقط مایه رنج قربانیان نمی شود بلکه نیروی بالقوه بشری را به تحلیل می برد. پاپ گفت برخی از ایدئولوژی ها بنیان جامعه را از هم می پاشند و تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان مذاهب در خاورمیانه را خدشه‌دار می کنند. پلیس فدرال آمریکا روز شنبه در ایالت کالیفرنیا تحقیقات خود را از نقولا باسیلی نقولا، فردی که گفته می شود در ساخت فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام دست داشته، آغاز کرد. این فرد 55 ساله که از مسیحیان قبطی معرفی شده به طور داوطلبانه از خانه‌اش در جنوب لس آنجلس به مرکز پلیس آمد و با ماموران امنیتی گفتگو کرد. بنیاد 15 خرداد در ایران مبلغ جایزه قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی را 500,000 دلار افزایش داد و به 3,300,000 دلار رساند. نماینده آیت الله خامنه‌ای و سرپرست بنیاد 15 خرداد روز شنبه در بیانیه اعلام کرد اگر حکم قتل سلمان رشدی پیش از این اجرا شده بود اهانت‌های بعدی صورت نمی‌گرفت. کشورهای غربی و شمار زیادی از چهره‌های مستقل جهان صدور فتوای آیت الله خمینی در مورد کشتن سلمان رشدی را به شدت محکوم کردند. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام روز شنبه نیز تظاهراتی در چند کشور از جمله استرالیا برگزار شد. حدود 200 نفر در شهر سیدنی در استرالیا با شعارهای علیه آمریکا و مسیحیان قبطی قصد نزدیک شدن به کنسولگری آمریکا را داشتند، اما پلیس با شلیک گاز اشکاور مانع آنها شد. روز شنبه همچنین تظاهراتی علیه این فیلم در اندونزی، هند و کنیا نیز برگزار شد. آمریکا مدت معافیت ژاپن و 10 کشور اروپایی را از تحریم‌های اقتصادی ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که این کشورها واردات نفت خود را از ایران به گونه چشمگیری کاهش دادند و مطابق قانون تحریم‌های ایران وضعیت آنها هر 6 ماه یک بار بررسی می‌شود. تمدید معافیت از تحریم‌های ایران به معنای آن است که این کشورها تا 180 روز دیگر همچنان به مؤسسات مالی و بانک‌های آمریکایی دسترسی خواهند داشت. بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، اسپانیا، بریتانیا از اعضای اتحاد اروپا و ژاپن 11 کشوری هستند که بار دیگر معاف شدند. راهپیمایی اعتراضی علیه سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در مسکو و چندین شهر دیگر این کشور برگزار شد و به گفته مخالفان 10,000 تن در آن شرکت کردند. این راهپیمایی‌ها در اعتراض به آنچه اقدامات دولت پوتین در سرکوب‌های فزاینده آزادی‌های فردی خوانده شده بود برگزار شد. و اینکه به دعوت اتحادیه‌های کارگری و کارکنان دولت در اسپانیا 10,000 نفر در اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی در مادرید گرد آمدند. اما این هفته در ایران با حمله‌های متقابل میان رئیس سازمان بررسی کل بازرسی کل کشور از سوی و معاون اول رئیس جمهور و روزنامه دولت از سوی دیگر اختلافات در درون جناح اصولگرای حکومت وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. در میزه گرد این هفته ای رادیو فردا همراه با 3 مهمان به علل این رویارویی‌های سیاسی پرداختیم.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با شکایت سازمان بازرسی کل کشور از معاون اول رئیس جمهور ایران در هفته گذشته، بگومگو در درون جناح حاکم اصولگرا تشدید شد. آغاز این فصل تازه از حملات متقابل درون جناحی به زمانی باز می‌گردد که مصطفی پور محمدی، وزیر سابق و رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در ارتباط با اتهام فساد مالی برای رعایت مصالحی در مراحل بازرسی نهایی در قوه قضاییه متوقف شده. در پی این گفته، محمد رضا رحیمی مصطفی پور محمدی را متهم به آن کرد که در دورانی که وزیر کشور بوده میلیاردها تومان پول وزارت کشور را خارج کرده و باز نگردانده. مصطفی پور محمدی در پاسخ به این اتهام گفته بود در دوران وزارتش 31 میلیارد تومان وام در اختیار کارمندان وزارت کشور گذاشته. به دنبال این واکنش، روزنامه ایران روزنامه دولت روز سه‌شنبه از مرگ فردی به نام مسعود میم خبر داد که بنابر گزارش این روزنامه مشاور مصطفی پور محمدی بوده. همین روزنامه روز پنجشنبه افزود نام فرد یاد شده مسعود میم در دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی فاش شده، یعنی همان پرونده فساد مالی که بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران نامیده شده و منشأ آن همکاری مسئولان دولت با تعدادی سرمایه گذار صاحب نفوذ برای گرفتن وام‌های کلان بانکی است. حالا سازمان بازرسی کل کشور به ریاست مصطفی پور محمدی با صدور اطلاعیه‌ای گزارش روزنامه ایران را سرتاپا دروغ خوانده. سازمان بازرسی کل کشور که خبر از شکایت از روزنامه ایران و معاون اول رئیس جمهور داده، در آن بخش از اطلاعیه خود که مربوط به گزارش روزنامه دولت درباره درگذشت مشاور مصطفی پور محمدی است پرسیده چرا مرگ یک جانباز را در حالی از ابهام و تردید قرار داده. اطلاعیه سپس دلیل این امر را رو شدن پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی دانسته. پیش از این هم در برگ دیگری از بگومگوهای درونی اصولگرایان، گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد درباره ادامه دولتش در آینده با واکنش‌های محافل و چهره‌های رقیب اصولگرا و محافظه‌کار روبرو شده بود، از جمله با واکنش محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان که گفت دولت نباید فکر کند که در دور بعدی نامزدش رأی خواهد آورد. حتی انعکاس این نوشته در سایت بازتاب امروز که خانواده حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در این روزنامه در آمریکا به سر می‌برند، در برخی محافل مطبوعاتی و سیاسی مرتبط با اختلافات درون جناحی تلقی شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با سه میهمان به ریشه یابی اختلافات میان جناح راست جمهوری اسلامی ایران نشستیم. با علی مزروی نماینده پیشین مجلس ششم در بلژیک، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بن و مرتضی کاظمیان فعال و تحلیلگر سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. آقای علی مزروی، اول به این پرسش پاسخ بدین لطفاً که آیا به نظر شما واکنش سایت بازتاب امروز به روزنامه کیهان هم انعکاسی از اختلافات درون جناح راست و اصولگرایان یا نه؟
یه کمی من تردید دارم که اونا رو بشه توی جناح قرار داد. برای اینکه کسانی که سایت بازتاب رو اداره میکنن به هر حال یک فاصله های روشنی رو با جناح راست میشه گفت دارن و فکر میکنم که این بیشتر یک نوع عمل و عکس العملی است که این دو طرف نسبت به هم نشون دادن و خیلی نمیشه اینو به عنوان یه شکاف درون جناحی ازش یاد کرد. طبیعی هست که دوستان سایت بازتاب یک نگرش آزادتر و بازتری دارن. خب کیهان که هیچ نگرش آزاد و بازی رو تحمل نمیکنه عکس العمل نشون داده بهشون، ولی این رو به نظر نمیشه حالا تعمیم داد به کل جناح راست.
آقای مهدی مهدوی آزاد، مورد رد و بدل شدن اتهامات متقابل میان محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور و مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور چی؟ آیا این رو میشه در چارچوب اختلافات داخلی میان جناح راست ارزیابی کرد؟ حتما میشه نه؟
دقیقا همینطوره. ضمن تایید فرمایشات آقای مزرعی که فاصله میان فؤاد صادقی در سایت واتساپ به شدت زیاده با فاصله حسین شریعت مداری، اما اختلافاتی که بین محمد رضا رحیمی و پور محمدی، اختلافات لفظی که این روزها وجود داره رو من میخوام در یک پازل بزرگتری ببینم و اون هم نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری است. همه کارشناسا تایید میکنن که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همواره این تیپ از اتهام زنی ها بین جناح‌های مختلف، گروه‌های مختلف وجود داشته. البته اصلاح طلبان یک زمانی اندک اخلاق مدارتر بودند، اما همیشه وجود داشته. الان سه طیف مختلف وارد این بازی اختلاف، در واقع اتهام افکنی شدند. نخست اتهاماتی است که متوجه طیف دولت هست، یعنی از مثلث دولت آقای رحیمی، بقایی و اسفندیار رحم مشایی رو گرفته که در پرونده‌های مثل اختلاس در بیمه یا اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا اختلاس شرکت سمگا، اینها رو متهم می‌کنند، تا آقای فقیر رئیس سابق سازمان بهزیستی، تا رؤسای سابق تربیت بدنی استان تهران و غیره الهازا که بسیار اسامی که بگیم. طیف دیگری از داخل دولت قوه قضاییه رو متهم میکنند که آقای جواد لاریجانی این روزها در رأسش قرار داره. آقای پور محمدی با حرفهایی که آقای رحیمی زد ناگهان به سر برگشت در مورد این اختلاس 21 میلیاردی در وزارت کشور، و حتی مثلا آقای محسنی اژه‌ای در ماجرای فرار آقای خاوری از ایران هم مقصر شناخته شده. و نهایتا طیف سومی که مورد افشاگری قرار میگیره طیف اصولگرایان منتقد دولت هستند، از احمد توکلی گرفته تا علی لاریجانی، محمد رضا باهنر، آقای ناطق نوری که از مدت‌ها پیش بود، تعدادی از نمایندگان مجلس از مصباحی مقدم تا علی‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و شهردارهای مختلف. هر سه این طیف در داخل بدنه اصولگرایان هستند. به گمان من هیچ کدام از این سه طیف داعیه مبارزه با فساد یا عدالت اجتماعی ندارند، بلکه یک رقابت خیلی جدی برای تصاحب قدرت دارند و سعی می‌کنند با پرونده‌هایی که علیه هم رو خواهند کرد دست پیش رو بگیرند.
آقای مرتضی کاظمیان، ویژگی این منازعات داخلی درون اصولگرایان و جناح راست که آقای مهدوی آزاد بهش اشاره کردن به نظر شما چیه؟
من در ادامه توضیحات دوستان مایلم از زاویه متفاوتی نگاه کنم، و اون اینکه به هر حال اون چیزی که در جریان هست منازعه باندهای قدرت جمهوری اسلامی است برای تصاحب قدرت و ثروت بیشتر، و البته برخورداری از ویژگی‌های دولت رانتی در ایران، یعنی با توجه به اینکه ماهیت دولت در ایران بازتاب دهنده یک دولت رانتی، یعنی متکی به درآمدهای نجومی نفت و گاز هستش و نه برخوردار از مالیات جامعه مدنی و تولید ملی و همینطور یک دولت ایدئولوژیک، طبیعتاً باندهایی که مستقرن در ساخت قدرت جمهوری اسلامی تلاش می‌کنن تا حد امکان حوزه‌های بیشتری رو به تصاحب خودشون در بیارن، و این مقدور نیست مگر اینکه رقبا رو به حاشیه برونن. در حال حاضر با آرایشی که نیروی سیاسی دارن، دست بالا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی و یک جریان امنیتی نظامی رانتی هستش در حاکمیت. بقیه جریان هایی که حضور دارن در ساخت قدرت به نسبت های مختلف تلاش میکنن که برخوردار شن از این ویژگی و امکاناتی که دولت رانتی در اختیارشون قرار میده. با چشماندازی که وجود داره برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و البته با خیزی که بر دشاق پور محمدی به عنوان کسی که ظاهرا با نقدهای تندی که متوجه دولت احمدی نژاد میکنه مایل هست خودش رو به عنوان یک نامزد برای انتخابات آتی معرفی کنه، یا در سوی دیگری آقای محسن رضایی به عنوان یک کسی که همیشه به عنوان یکی از گزینه‌های انتخابات ریاست جمهوری مطرح بوده، این کاملا مشخصه که جریان‌های رقیب تلاش می‌کنن که با رو کردن پرونده‌های جدید علیه باندهای مقابل به نوعی برای خودشون اعتبار اجتماعی ایجاد کنن یا بدنه اجتماعی حامی حاکمیت رو به نفع خودشون تهیج کنن. در سویی که رئیس قوه مجریه یعنی آقای احمدی نژاد قرار داره، طبیعتاً باند ایشون یعنی آقای مشایی، آقای رحیمی، بقای اونها هم تلاش میکنن با استفاده از پتانسیل هایی که در اختیار دارن، به ویژه اسناد و مدارکی که در وزارت اطلاعات وجود داره و امکاناتی که این قوه در اختیارشون قرار داده، تا حد امکان رقبا رو باز به حاشیه ببرن و این امکان غریبی رو که در اختیار دارن، یعنی قوه مجریه، به آسانی به دست رقبا ندن و واگذار نکنن. اجمالا عرض کنم که ماهیت منازعه بر سر تصاحب هرچه بیشتر امکانات قدرت هست، قدرتی که در دولت رانتی متمرکز شده متاسفانه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مزروی، آقای کاظمیان الان اشاره کردن به رقابت‌های پیش انتخاباتی، انتخابات 22